أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به اموری تمسک شده برای من از اقتضای ادله استثناء برای استثناء معونه شخص از جمیع اصناف خمس. دلیل اول را دیروز ذکر کردیم. دلیل اول در واقع ادعای انصراف در اطلاق ادله استثناء بود. گفتیم ادله استثناء معونه هرچند مطلقه و اقتضا دارد که معونه شخص از همه اصناف خمس مستثنا بشه، اما انصراف دارد به خصوص ما ثبت فیه الخمس به عنوان الفائده، لذا شامل مواردی که خمس در اونها به عنوان معدن یا کنز یا قوس ثابت شده نمی شود. امر دومی که برای منع از این اقتضا مورد استناد قرار گرفته، در واقع منع از اطلاق ادله استثناء معونه است. فرق این دلیل با دلیل قبلی در اینه که در دلیل قبلی ادعای انصراف شد، یعنی کأنه اطلاق وجود داره، ولی این انصراف پیدا کرده به خصوص ما لم یثبت فیه الخمس به عنوان المعدن و غیره. اینجا ادعا می شود اساسا اطلاق منعقد نمی شود. یعنی اموری و نکاتی وجود داره که اساساً مانع انعقاد اطلاق. حالا این امور رو من عرض خواهم کرد. یعنی میگن معونه شخص که استثناء شده از خمس، این از همه اصناف خمس نیست، چون دلیلی که مبین استثناء معونه است اساسا اطلاق نداره تا بخواد همه اصناف خمس رو در بر بگیره. اما توضیح این ادعا چرا اطلاق نداره، چرا ادله استثناء اطلاق درش منعقد نمیشه، خوب دقت کنید. میگن سه تا، سه قسم، سه نوع روایات در ادله استثناء وجود داره. یعنی اگر ما بخوایم ادله استثناء معونه را بررسی کنیم، از این سه حال و از این سه قسم خارج نیستن. بعضی که اساساً اطلاق و ما یدل علل اطلاق درشون نیست، موضوع به یک مربوط به یک محدوده خواستن، اصلا از اول موضوعشون به نحوی نیست که درش اطلاق باشه. در یک قسم از این روایات دلیل اجمال داره و در یک قسم از روایات مربوط به معونه شخص، ولی قرائنی در اون روایات هست که به طور کلی نشون میده استثناء معونه شخص مربوط به غیر معدن و کنزه. اما اون قسم اول از روایات دال بر استثناء، استثناء معونه، مثل اون روایتی است که درش سؤال از خمس زیعه یا تجارت شده بود. این روایت رو ما قبلا خوندیم. روایت عرض به حضور شما این بود که کسی سوال کرد از امام علیه السلام در مورد زیعه. در سوال این آمده بود که ذهب منه به سبب امارت زیعه سلاسون کرن و بقی فی یدهی ستون کرن، من لذی یجب لک من ذالک. این در وسائل جلد 9 صفحه 500 حدیث 2، آدرس کاملش رو قبلا دادیم. خب این روایت میگن اساسا از موضوع سؤال پیداست، اگر امام علیه السلام در جواب علیکم السلام این نامه توقیع فرمودن که لی منه الخمس مما یفضل عن معونته، این اصلا مربوط به همه اصناف خمس نیست. اینجا دقیقا داره استثناء میکنه از مازاد بر معونه. در کجا؟ در زیعه، در درآمد حاصل از زمین. این ربطی به اصطلاح همه اصناف خمس نداره. اما قسم دوم که روایت مجمل مثل صحیحه بزنتی که درش این جمله وارد شده، الخمسو اخرجه بعد المعونه فکتب علیه السلام بعد المعونه. آیا خمس را من بعد از معونه خارج کنم؟ امام علیه السلام مرقوم فرمودن بعد المعونه. اینم در وسائل جلد 9 صفحه 508 حدیث 1. چون این داره من آدرس های کاملش رو قبلا گفتم دیگه تکرار نمی کنم. خب میگن این روایت درسته، به طور مطلق امام فرموده بعد المعونه، ولی این اجمال داره، چون معلوم نیست منظور از این معونه معونت الشخص یا معونت التحصیل. ما قرینه ای هم نداریم از این دو یکی رو انتخاب کنیم که منظور کدام معون است، و یا از راه اطلاق هم نمیتوانیم به دست بیاریم که هر دو رو شامل میشه. لذا این اجمال داره. پس به این دلیل استثناء هم نمیتونیم عرض کنیم. یا مثلا عرض به حضور شما در روایات دیگری شبیه این همین مشکل وجود داره، مثلا مثل روایت علی ابن محزیار عن محمد ابن الحسن الاشعری که در اون روایت هم امام فرمودن الخمسو بعد المعونه. اون روایت علی ابن محزیار عن الاشعری رو هم ما قبلا آدرس شدیم، وسائل شیعه جلد 9 صفحه 499 حدیث 1. خب این روایت هم یا مثل صحیحه بزنتی مجمله، چون اونم الخمس بعد المعونه داشت، یا حتی ممکنه در این سومی، این قسم سوم میشه در واقع، این اساسا دلالت بر معونه شخص میکنه، این قسم سومه، چون بعضیا گفتن مجمله، ولی یه احتمال هم داره بگیم این دال بر استثناء معونه شخصه. روایت علی ابن محزیار عن محمد ابن الحسن الاشعری این بود، کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروب و کیف ذلک فکتب بخطه الخمس بعد المعونه. خب اگر ما به خصوص این جواب امام نظر داشته باشیم، این مجمله، اینا رو مستدل میگه، من نمیگم ما از بگید حرفات با گذشته فرق داره، اینا رو مستدل داره میگه، ولی اگر به سوال توجه بکنیم معلوم میشه الخمس و بعد المعونه اساسا ظهور در معونه شخص داره، که این رو ما قبلا هم گفتیم، اینو ما قبول داریم، چون سوال از خمس در مستفاده الرجل است، یعنی عنوان فائده تحقق پیدا کرده. میگه در فوائدی که نصیب رجل میشود چه کم چه زیاد، آیا خمس هست و چگونه. امام علیه السلام مرحوم فرمودن الخمس بعد المعونه. خب این معونه، معونه تحصیل نمیتونه باشه، چون تا معونه تحصیل کسر نشه عنوان فائده تحقق نداره. و اینجا در واقع داره سوال میکنه از ما یستفید الرجل، مقدار معونه تحصیل برش عنوان ما یستفید الرجل منطبق نیست. لذا ما قبلا هم گفتیم این روایت هرچند از سوی بعضی به عنوان یک دلیل مطلق بر استثناء معونه مورد استناد قرار گرفته، ولی واقعش اینه ظهور دارد در استثناء معونه شخص. خب این قسم سوم، با اینکه معونه شخص را استثناء کرده علیکم السلام، ولی این هم اطلاق ندارد به این معنا که معونه شخص را استثناء کند از جمیع اصناف خمس. چرا اطلاق نداره؟ چرا داله بر استثناء معونه شخص از همه اصناف خمس نیست؟ میگن به ملاحظه این دو سه نکته که عرض میکنیم، خوب دقت کنید. اولا اون چه که مبتلا به مردم بود و مردم درگیرش بودن و سر و کار باش داشتن بیشتر، مربوط به معونه است که شخص از محل کسب و کار میپردازه. نوع مردم با کسب و کار و تجارت و اینها سود به دست میارن. این مبتلا به بوده که آیا خرج زندگی، هزینه های جاری زندگی رو از اون ربح و فایده و کسبی که به دست میارن کسب کنن بعد خمس بدن، یا همون اول باید فایده‌ای که نصیبشون میشه خمسش را بدن. پس اونی که مبتلا به مردم بوده دانستن استثناء یا عدم استثناء معونه زندگی از ربح کسب یا حالا بعضی فواید دیگر نظیر اون بوده. مسئله استثناء معونه شخص در مورد ما یه سلو من المعدن اول کنز اول قوس اصلا مبتلا به نبود. لذا سوال هایی هم که شما میبینید در روایات مطرحه، از جمله این روایت و پاسخ هایی که ائمه به این سوالات داده اند، نشون میده که این استثناء از خمس هر چیزی نیست تا شامل معدن و کنز و امثال اینها بشه. این دال بر استثناء خمس است، ببخشید استثناء معونه است از خمسی که در مثل کسب و کار و فوائدی نظیر این حاصل میشه. لذا اطلاقی منعقد نیست. این روایاتی که مثل صحیحه علی ابن مهزیار عن محمد ابن الحسن الاشعری است، درست داله بر استثناء معونه شخصه، ولی استثناء معونه شخص لا عن جمیع اصناف الخمس بل عن خصوص الفائده و ربح الحاصل من الکسب. لذا در مجموع کدام دلیل اطلاق دارد تا ما به اطلاقش اخذ کنیم برای استثناء معونه شخص از جمیع اصناف خمس؟ یه مانع بزرگی است. لذا نتیجه میگیریم معونه شخص در بعضی از اصناف خمس استثناء میشه، اما در معدن و کنز و قوس و امثال اینها اساسا ادله استثناء شامل اونها نمیشه. پس خلاصه دلیل دوم ببینید این شد، دقت کنید، خلاصه دلیل دوم این شد که به طور کلی ادله‌ای که دال بر استثناء معونه است اطلاقی در اونها منعقد نشده تا ما بگیم معونه شخص استثناء می شود از همه اصناف خمس. نه، این از اول فقط شامل استثناء معونه شخص از ارباح مکاسب و فوقش عنوان الفائده، نه عنوان کنز و قوس و امثال اینها. فرقش هم با دلیل اول گفتیم. در دلیل اول دیگه اطلاق دارد ولی منصرف است به غیر معدن و کنز، اینجا میگه از اول اصلا اطلاقی نسبت به معدن و کنز و امثال اینها نداره، چون قسمی از این روایات از اساس مربوط به زیعه و تجارته. پس به هیچ وجه به سراغ مثل معدن و کنز نمیدونیم. یعنی در مقام بیان استثناء معونه شخص از سایر امور غیر از زیعه و تجارت نیست. یه قسمی از ادله مجمله، اصلا قابل عکس نیست تا ما بخوایم بگیم اطلاقش میتواند اثبات کند استثناء معونه شخص را از جمیع اصناف خمس. و یک قسمم مثل صحیحه علی ابن محزیان که ظهور در استثناء معونه شخص داره، اینها در واقع با ملاحظه سؤالی که در متن روایت آمده، باز این به طور کلی داره استثناء میکنه معونه شخص را از تجارت یا فوائد به زمیمه این که ببینید غیر از سؤال، به زمیمه این که اون چه مبتلا به بوده همین بوده و سؤال از عرض به حضور شما همین واقع شده، به علاوه این که مردم نوعاً معونه زندگیشون را از پولهایی که از راه کسب و کار به دست میارن خرج میکنن، غالباً اینجوریست. کمتر پیش میاد داره کسی برای هزینه زندگیش رو معدن و کنز و قوس، چون اونا گاهگاهی است، تصادفی است. حالا معدن کمتر اتفاقیه، ولی اونا اینجوریه. غالب مردم هزینه خرد و خوراک و معاششون رو با پولهایی که از راه کسب و کار به نحوه متعارف به دست میارن اداره میکنن. پس اینم دال بر استثناء معونه شخص از همه اصناف خمس نیست. این محصل از به حضور شما دلیل دوم. اما به نظر ما این دلیل ناتمامه. خوب دقت کنید، یه پاسخ کلی ما قبلا دادیم، گمان میکنم به همون پاسخ اشاره بکنم این دلیل را هم میتوان کنار گذاشت. در پاسخ به اشکالی که در دلیل دوم قائلین به ثبوت مقتضی برای استثناء هزینه زندگی گفتیم، اشاره کردیم که در واقع اگر ما به اطلاق ادله استثناء اخذ میکنیم، اینجا به به یک اطلاقی در ناحیه مستثنا منه توجه داریم و به یک اطلاقی در ناحیه مستثنا. اگر ما ثابت کردیم الخمس و بعد المعونه مطلقه، که این رو ثابت کردیم، یا اگر ثابت کردیم حتی الخمس و بعد المعونه صرفا اشاره به معونه شخص داره، این استثناء میشه از ادله‌ای که خمس را در مطلق فائده ثابت کرده. خب این استثناء، چه ما استثناء معونه شخص بگیریم چه استثناء مطلق معونه بگیریم، این استثناء استثناء از جمیع اصناف خمسه. و اونچه که این مستدل ادعا کرده در مورد روایتی مثل روایت علی ابن مهزیار عن ابن شجاع نیشابوری که سؤال از خمس زیعه و تجارت، ما این رو قبلا گفتیم، پاسخ امام مطلقه، هرچند سؤال در خصوص زیعه و تجارت باشه. لذا ادعای عدم اطلاق در خصوص قسم اول مورد ادعای ایشون درست نیست، اما در مورد قسم دوم که روایتی مثل صحیحه بزنتی است، خب در صحیحه بزنتی هم ما عرض کردیم هیچ اجمالی وجود نداره. سوال از این است که آیا خمس بعد از معونه است یا قبل از معونه. امام هم به نحو مطلق جواب دادن بعد المعونه. خب این چه اجمالی در اینجا هست؟ چرا ما نتوانیم به اطلاق این عکس کنیم و بگیم مقصود هر دو معون است؟ خب اگر این بعد المعون ثابت شد قهرن معلومه این استثناء متعلق به کل ما یتعلق به هل خمسه. فرقی بین معدن و کنز و غیر اینها نیست. و اما صحیحه علی ابن مهزیار هم که درش سؤال از خمس بر ما یستفید الرجل است، این هم به نظر میرسه میتواند ناظر به همه اصناف خمس باشه. آیا وقتی سوال میشه در ما یستفید الرجل خمس باید بدیم و کیفیتش چگونه است، و امام جواب میدن الخمس و بعد المعونه، این شامل همه فواید نمیشه؟ اعلا جمیع ما یستفید الرجل. آیا کسی که از معدن چیزی رو استحصال میکنه لا یستق علیه ما یستفید الرجل، آیا استحصال چیزی بالقوس جواهری دری صدفی اگر از عمق دریا استفاده بشه به دست بیاد، این لا یستق علیه ما یستفید الرجل، در غنیمت هم همینطوره، غنیمت جنگی هم همینطوره، کنز هم همینطوره. لذا این روایت خودش هیچ مشکلی برای شمول نسبت به جمیع اصناف خمس نداره. و اما مسئله ابتلاء مردم، خب این به عنوان یک واقعیت خارجی قبول، اکثر مردم هزینه های زندگیشون رو از کسب و کار میپردازن، از سودی که از راه کسب و کار به دست میارن. اما این ابتلاء عمومی میتونه مانع اطلاق جواب امام باشه؟ این مبتلا به بوده، غالب مردم هم این چنین بودن، اما آیا این میتواند مانع اطلاق الخمس و بعد المعونه باشه که امام مرقوم فرمودن در این روایت؟ به نظر ما در مجموع با توجه به اون چی که گفتیم، هیچ کدام از این ادله مشکلی برای شمول نسبت به همه اصناف خمس ندارن. ادله استثناء در واقع در صدد استثناء معونه هستند، به ویژه معونه شخص، از همه اونچه که خمس بهش تعلق گرفته. ببینید این که حالا ما در یک مثلا با یه دلیل خاصی اینا رو خارج کنیم و یه بحث دیگه است. این ادله فی نفسه مانعیت نداره، این مستدل میخواست با این دلیل مانعیت درست کنه برای اطلاق ادله استثناء. به عقیده ما اینم مانعیت نداره. بریم سراغ ادله دیگه تا ببینیم بالاخره مانعی از توش در میاد یا نمیاد. الحمدلله رب العالمین.